سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و قاله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: أعدوا للموت قبل نزوله فإن الغاية القيامة وكفى بذلك واعظا لمن عقل. کافی است موت واسه کسایی که البته من عقل و معتبرا لمن جهل. اون وقت کسی که عقل داشته باشه، شما نمیبینید ساعت پیش عرض کردم من توی مجلسی سر موقع خدمت شما عرض شود که تدوین یه بزرگواری حاضر بودم. روی محبتی که به من داشتن گفتم که آخرش تو دعا کن. اینجوری گفتم که ای کسایی که اینجا ماشیناتونو گذاشتید با هم دیگه مسابقه مانور، این ماشین 120 میلیونی اون 150 میلیونی اون 200 میلیونی اون هی میخواد بیاد، چون اینا رو دیدم اون میخواد بیاد جلوتر، اون یکی میخواد بیاد مثلا، گفتم دست بردارید از این کارا، این عاقبت‌ها، دست از این بازی‌ها بردارید، دنیا همش بازیه. و گفتم این خانومایی که بزک کرده اومدید سر قبر، مجلس عروسی خانوم نیومدید ببینید قبر رو، این نتیجه ها. ماها متاسفانه دقت نمی کنیم اون جاهایی که باید به هدف بزنیم. یهویی میبینید توی مجلس ختمی که معمولا مردم عادی معمولا تو طول سال تو مجلس ختم میان حرف گوش میکنه، یهویی میزنه به یه بحثایی که آخه چه به درد این میخوره. اینی که تو سال میاد حرف گوش کنه، آه این اقتضای حال بلاغت، این نکته خوبی بود، آخه اینا رو واسه این به ما درس دادن، خاطر این خوندیم. تو اونجا از یه جایی یه چیزی صحبتون که رفت دیگه بترسه، لا به اندازه دو روز بترسه، قد کردید؟ حالا بعدش دوباره مشکل، یعنی اون به اندازه دو روز لاغل بترسه، شاید تأثیر گرفت. آخه یعنی چی راجبه مثلا یه مسئله‌ای که حالا ولو مسئله درست صحبت کردن، اینا رو رعایت کنیم. حضرت فرمود کسی که صاحب عقل باشد موت براش کفا به عنوان واعظ و معتبرن لمن جهل، درس عبرت هست. دقت کردید؟ درس عبرت. حالا وجود مقدس و ملکوتیش اومد، خدا حفظ کنه. استادی داشتیم در تهران، ما اون موقع که خدمت شما عرض شد که حوزه حضرت آقا دامز الله العالی تهران می رفتیم، یه استاد اخلاقی داشتیم، الان هم ایشون هستن، البته یه خیلی گوشه نشین شده و ظهور و بروزی نداره. اون موقع می فرمودیشون به ما، می گفت خب حالا ولی از ارواح الله الفدا آمد، میخواد با تو سر کنه یا میخواد با من سر بکنه یا میخواد با اینا سر بکنه. کردی؟ اول به فکر این باشیم که هم خود رو اصلاح کنیم، هم جامعه رو اصلاح کنیم، بعد بگیم وجود مقدسش ارواحنا له الفدا انشاءالله تعالی اون چهره مبارک و ملکوتی رو همه ما ببینیم، ظهورش بر ما انشاءالله تعالی معجل بشه. برای استجابت این دعا هم صلوات مرحمت کنیم. الباب و سابع و سیره. خب بحث قبل مباحث دقیق و عمیقی داشت، ولی متاسفانه دیگه بیشتر از این نمیشه روش وقت گذاشت. الباب و سابع و سیره، المقصود و من السیرت کما هو واضحون استمرار و عادت ناس و تبانیهم العملی علی فعل شیء او ترکهی. ببینید مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه صفحه 368، یکی از این رفعایی که کتاب داره این جلوش، 368 فرمود موضوع مقصد ثالث فرمود هر چیزی که کل شیء که یسلح و علیت دعا ثبوت الحکم شرعیه به لیکون دلیلن و حجتن علیه. لذا 368 نوشت ما هر چیزی که به عنوان حجت باشه موضوع مقصد ثالث حسابش میکنیم، مثل حجیت خبر واحد، مثل ظواهر، مثل شهرت، مثل اجماع منقول، مثل قیاس، مثل استحسان و نحو ذالک بالاضافت الى البحث ان اصل الکتاب و سنت و الاجماع و لابد. ایشون که اومد سیره رو اسمشو گذاشت باب و سابق، قاعدتا میخواد بفرمد که یکی از چیزهایی که به عنوان حجت قرار میگیرد، به عنوان دلیل قرار میگیرد برای استکشاف حکم شرعی سیره است. سیره قاعدتا همینه، کما اینکه عبارات خود ایشون هم همین رو تایید میکنن. منتها یه نکته رو باید دقت کرد. قبل از شماره 1513 می نویسه ینبغ تنبیه علی حجیت کل من هذین القسمین، سیره متشرعه و سیره عقلا، لاستکشاف الحکم الشرعی. پس مشخص می شود غایت بحث از سیره همین استکشاف حکم شرعی. منتهیه خدمت شما متعلقی دارد این لاستکشاف الحکم شرعی فی ما جرت علیه از سیره. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی آن که سیره خودش مستقیماً در استکشاف حکم شرعی به کار نمیره، لکن شما از سیره استفاده میکنید برای جایی که سیره درش اقامه است، به تعبیر خودش ماجرت علیه سیره. اون ماجرت علیه سیره چیزی است که در استکشاف حکم شرعی به کار میره. مثل چی؟ مثل ماجرت علیه سیره خبر الواحده. خبر واحد از چیزهایی است که جرت علیه سیره. قد کرد؟ خب اون وقت از خبر واحد برای استکشاف حکم شرعی استفاده میکنه. ما جرت علیه سیره مثل چی؟ مثل ظهور. اون وقت از ظهور استفاده میکنیم واسه استکشاف حکم شرعی. و اون ما جرت علیه سیره هایی که ادعا شده، که حالا خود مرحوم مظفر هم تو جایگاه های مختلف راجبش بحث کرده، مثلا یکی از ادله‌ای که آوردن برای حجیت قول لغوی، تا از قول لغوی استفاده کنن برای استکشاف حکم شرعی، گفتن علیه بناء العقلا، علیه سیره. البته مرحوم مظفر اینو نپذیرفت. این از اون نکاتی بود که اون جلسه ظهورات این بحث رو ما خوندیم الحمدلله. یا مثلا تو استصحاب وقتی میرسیم یکی از ادله حجیت استصحاب کمان که در الموجز ملاحظه فرمودید بناء العقلا بود، یه عده قائل بودن علیه بناء العقلا، اونجا نائینی قبول نکرد، مرحوم صاحب کفایه قبول نکرد، آیت الله عظم السبحانی در الموجز قبول نکرد، ولی مرحوم مظفر قبول میکنه. اون وقت از استصحاب چیکار میکنیم؟ ماجرت علیه سیره از استصحاب استفاده میکنیم برای استکشاف حکم شرعی، البته حکم شرعی که به تعبیری که اول سال داشتیم حکم شرعی واقعی دیگه، نه حکم شرعی ظاهری به تعبیری که صفحه 20 کتاب داشتیم. لذا باید دقت کرد که از سیره استفاده میکنیم، سیره میشه یه دلیل، اگر تونستیم دلیلیتش رو اثبات کنیم که حالا الان میخوایم همین کار رو کنیم تو باب سابه، بگیم سیره بر چه قائم است، اون وقت اون چه که سیره برش قائم است در استکشاف حکم شرعی به کار برن. این نکته اول. نکته دوم که اگر رفقا رجوع کنن به شهید سعد رضوان الله تعالی جلد 4 صفحه 233، مرحوم شهید سعد وقتی که اون مباحث ابتدایی رو میکنه، مباحث ابتدایی چی؟ اصل در زنون چیست؟ و مثلا چیا میخواد از این اصل اولی خارج بشه؟ اینا تموم میشه 232. اولین چیزی که بحث میکنه حجیت و سیره است. حجیت و سیره. من یادم که سیدون الاستاد دامزله العالی هم ایشان در کلاس از همین مشی شهید سعد تبعیت کرد، اولین چیزی که بحث کرد حجیت و سیره بود. بحث کرد خود شهید سعد تو 233 میرسه. میدونید دلیل این کار من چیه؟ با اینی که آقایون این کار رو نکردن، آقایون معمولا میان مثلا از خبر واحد شروع میکنن، از ظواهر شروع میکنن، دقت کردید؟ از کتاب شروع میکنن و تا برسن اگر بحث کنن یا بحث نکردن مثلا از حجیت سیره بحث کنم، اگر بحث کنم، ولی من این کارو نکردم. ببینید عبارت رو، یبدأ عادتاً بالظواهر به وصفها اول الامارات و الظنون المعتبرت شرعاً بلا خلافه، ولکن، ولی من این کارو نکردم، بما ان مهم الدلیل الذي یجری الاستدلال بهی علی حجیت اهم الامارات، میگه اون چیزی که اهم اماراته که ما بارها عرض کردیم که رساله رو 99% رو تشکیل میده یا خبر واحد یا ظواهر، اگر بالاتر از اینو ادعا نکنیم اینش دیگه مسلمه که 99% یا بر اساس ظواهر قرآن است، ظواهر سنت است، یا خبر واحد. این دوتا هم بهترین دلیلشون چیه؟ خود مرحوم مظفر در ظواهر می نویسه دلیل منحصر بناء عقلاست، دلیل منحصر. تو خبر واحد هم که الحمدلله خوندیم تو اون پنجشنبه بابرکت، مرحوم مظفر گرچه روایات متواتر رو برای حجیت خبر واحد قبول کرد، ولی آخرین دلیلی که عرض کردیم بناء عقلا بود و همونجا عرض کردیم ایشون بناء عقلا رو هم بهترین دلیل می دانم. یا در الموجز آیت الله عظم السبحانی فرمود تو تمام اونا میخواید خدشه کنید بکنید، ولی این دیگه لا نقاشفی، تو بناء عقلا دیگه نقاشی نیست. مرحوم شهید سعد میگه که بابا بهترین مهمترین ادله ما خبر واحد ظواهره، اون دوتا بهترین دلیلشون اگر نگیم تنها دلیلشون بناء عقلاست، لذا ما اول بعد از بناء عقلا بحث کنن. ببینید چقدر اینا منطقی فکر میکردن، چقدر منطقی درس رو پیش میبرن. به ما ان مهمت دلیل الذی یجری الاستدلال بهی علی حجیت اهم الامارات که ظواهر و خبر ثقه و هما اهم و امارتین فی الفقه انما هو سیرت العقلاییه. لذا ما دیدیم که باید اولا یه بحث مستقلی بکنیم راجع به سیره، ثانیاً چیکار کنیم؟ ثانیاً مقدمش بکنیم این بحث رو. بعد پاشو فراتر میبره، میگه حتی فقیه، حالا این بحث در اصول بود، حتی فقیه جاهایی که استفاده میکنه از سیره عقلا و بناء عقلا مثلا بسیار زیاده در فقه. والواقع ان الاستدلال بالسيره لم يقتصر على خصوص المسائل الاصوليه و في باب الامارات بل شاء ذلك في الفقه خصوصا في مثل ابواب المعاملاتی که يكون للعقلاء تقنين فيها. شما خوندید که فرق باب عبادات و معاملات این است که در معاملات شارع تاسیسیه، لذا ما در معاملات روایت کم داریم به خلاف باب عبادات. که شما همین فقه شرح لمعه رو که میخونید مقایسه کنید، لابد این کار رو کردید دیگه، پایشیش هم تمام شد دیگه. وقتی روایات مثلا باب صلات رو میبینید، باب صوم رو میبینید، اینا رو میبینید کجا؟ وقتی مثلا روایات باب بیع رو میبینید کجا؟ با هم دیگه خیلی از جهت میزان متفاوتن، چون اینجا بر اساس اون قوانین عقلائیه است نوعا. بعد تازه پاشو باز شهید فراتر میذاره، میگه نه تنها در مورد این قسمت های فقه، بلکه من به این نتیجه رسیدم خیلی از جایی که فقها استدلال میکنن به امثال اجماع منقول، شهرت، اعراض مشهور از این حرفا، اینا رو باید ورداریم و جاش به سیره تمسک کنیم. ببینید جایگاه سیره دیگه چه جایگاهی میشود. لذایشون قائل میشوند که این بحث بحثیست بسیار مهم و نکات بسیار دقیقی داره. نکته بعد آن که رفقای عزیزم، شما در الموجز هم الفصل و سابق العرف و سیره چشم العرف و سیره ببینید اونجا حضرت آیت الله عظما دام از الله هم، چون آیت الله عظما سبحانی هم بر صورت یه شخصیتی است که هم حواسش هست که داره چی میگذره، دیگران چی کار میکنن، نگاه میکنه، آدم مطلعی، آدم بروزیه، هر دوره باز دوباره درساشو نگاه میکنه. گفتیم ایشون هم در دوره ارشادش اونجا آدرسو دادیم، بحث از عرف و سیره رو پیش کشید در اصول و اونجا به رفقا عرض کردیم رفقا این بحث آیت الله عظما سبحانی رو بهش عنایت کنید. بحثی که ایشون در الموجز داشت دیگه نه در اصول فقه خواهید دید، نه در رسائل خواهید دید، نه در کفایه خواهید دید و نه در اکثر درس‌های خارج خواهید دید. همونجا الان صوتو گوش کنید، در صوت موج، حتی گفتیم در اصول فقه هم نخواهید دید. چرا؟ چون اونجا آیت الله عظما سبحانی برای شما از مرجعیت عرف بحث کرد در چهار جا، من از دوره مبسوطشون دو تا اضافه کردم، 6 تا، قطعه 6 تا. و دیگه اون چه که در الموجز خوندید در اینجا هم نخواهید دید، تمام و تمام. لذا قدر بدانید اون چیزی که آیت الله عظما سبحانی در الموجز گفت، حتی شما در عبارات شهید صدر هم کم پیدا میکنید. دقت کردید؟ اونا باید قدر دانسته شود، روش کار بشه. نکته دیگه آیت الله عظما سبحانی ببینید الان سیره رو عطف کرد به عرف، بعدش هم در عباراتش فرمود اینا یه اصطلاح سومی هم دارن، عادت. عادت، لذا از اون عبارت العادت و شریعت محکمت صحبت کرد. دقت کردید؟ گفت اینا یکیه معناشو، لکن حق آن است که این ستا سه چیز است نه یکی. بنا دارم انشالله تعالی آخر این بحثا به این بپردازم. عبارات مرحوم مظفر نشون میده که مرحوم مظفرم قائل از سیره همان بناء عقلاست و این بناء عقلای سیره عقلاییه همان عرف عام هست. عبارات مرحوم مظفرم به خوبی ازش به دست میاد، ولی حق آن است که خیر اینها دو چیزن. اگر نگیم سیره با بنا متفاوته که مثل شخصیتی مثل سیدون الاستاد دامت توفیقات و قائل است، این دوتان با هم فرق میکند، حتی سیره با بنا عقلا فرق میکند، اگر اینو نگیم این مقدار محرزه که سیره و بنا با عرف عام یه چیز نیست. و این آقایون خب شروع این مباحث بوده، قاعدتا شروع بس آنچنان مطالب منقح نیست، ولیکن این زحمتی که کشیدن انشالله معجور است. بفرمید آقای سلام.
با معنی که مرحوم مظفر
من هم اصلا راجبه کتاب صحبت نکردم. حالا شما سوالتو بپرس ببینم سوالت چیه.
درست که ما سیره رو اماره بدیم، سیره یعنی خودش قطع آور نیست و فهمیه که دلیل حجیت مثلا زنونی مثل خبر وارد و ایران میشه. سیره
یا قطع آور نبود
که نمیتونه که دلیل
واجیت
خبر
واجیت نباشه. ببینید سیره در حقیقت خودش دلیل مستقل نیست. قطع کردید؟ اگر سیره، حالا بعضی از نکات رو گذاشتیم انشاءالله آخر بس عرض بکنیم، اگر سیره سبب یقین شود یا به تعبیری مثلا سبب قطع و علم شود، حالا بر اساس این اصطلاحات این آقایون که اینا رو یکسان میگیرن، اون وقت بهش تمسک میکنه. پس در حقیقت اونجا هم تمسک به علم و یقینه، کما که عبارات خود مرحوم مظفر هم نشون میده. اونجا چون علم قطع یقین حجیت ذاتی است، اگر سیره بتواند به نحو یقین قد علم استکشاف بکند برای ما مثلا رأی معصوم ارواحنا له الفدا رو، اون وقت میشود دلیل. پس در حقیقت سیره هم یه راهی است برای اینکه یه وقتهایی اگر بتواند به قطع و یقین ما را برساند به رأی معصوم، کمان که عباراتش نشون میدهد، وگرنه خودش به نفسهی جایگاه خاصی رو بازی نمی کنن. حالا انشالله ایشون تعبیر نکرد در هیچ جای عبارت به کی میخواییم اشکال بکنیم، یعنی مرحوم مظفر جایی تعبیر کرد حالا به این که سیره اماره است؟ نه، منم اصلا شروع کردم اصلا اینجوری شروع نکردم. ایشان قبلا فرموده بود اصل اولیه در زنون، بعضی جاها اینجوری شروع میکنن، مثل شهرت فتوایی رو اینجوری شروع کردم، ولی امروز اینجوری شروع نکردم. امروز اومدم موضوع مقصد ثالث رو خوندم، با اینجاها نگفتیم اصل اولیه در زنونات عدم حجیت است الا زنونی که دلیل اعتبار دارن که اسمشو بذاریم اماره، که شما از اون سوال بکنید که آیا سیره اماره است. من شروع بسیار دقیقی رو انشالله تعالی انجام دادم، یه چنین حرفی رو نزدم. اما سیره در لغت، سیره در لغت، ببینیم آیا اصولی ها اصطلاح جدید دارن یا خیر. اینا مباحث واقعا به درد بخواست. اول معجم مقاییست صفحه 500، ابن فارس میگه، میفرماد السین والیا والرا اصل یدل علی مضی و جریان، معناش به معنای عبور است، جریان است. السیره همین کلمه، الطریقه فی الشیء، پس سیره یعنی طریقت، یا از سیره به معنای از سنت. میدونید چرا به سیره میگن سنت؟ لأنها تسیر و تجری، چون سنت یعنی اون چیزی که جریان دارد و سیر دارد، لذا به سنت سیرم گفتن. اوکی؟ لسان جلد 6 صفحه 453 می فرماید از سیر یعنی ذهاب، از ذهاب رفتن. ساره یسیر رو، لطفا اینا رو توجه کنید، ساره یسیر رو سیرن یه مصدرش، سیرن مسیرن یه مصدر دیگش، تیسارن یه مصدر دیگش، سیرتن یه مصدر دیگش، سیرورتن یه مصدر دیگش. ولی نمیبینیم در بین مصادر صاحب لسان سیرورت هم نقل بکنه. لذا در ادامه می نویسد که جوهری در سها فرموده سیره بالکسر، این اسم است برای این چیزهایی که گفتیم کل و مازوکه، این اسم مصدر است، اسم مصدر، نه مصدر، اسم مصدر. بعد شروع می کند معانی رو گفتن، یکی همه به معنای طریقت، یکی سنت، یکی هیئت و حالت و اینها که میتونید ببینید. تاج العروس جلد 12 صفحه 116 باز میتونید ببینید که من دیگه عبارتشو نمیخونم. مصباح المنیر صفحه 162 میتونید ببینید. با این نکاتی که عرض کردیم مشخص میشود که اصولی ها در بحث اصول اصطلاحی رو از خودشون اختراع نکردن، بیانشون در اصول همون بیانیست متناسبه با چه آقا؟ لغت. لذا وقتی میگن سیره، دقت کردید؟ وقتی میگن سیره، حالا به تعبیر مرحوم مظفر، استمرار و عادت ناس و تبانی عملی، عادت تبانی، البته حالا تبانی مثلا عملی، این همون چیزیست که در لغت هم جاری بود، به معنای همون مثلا طریقت، به معنای مثلا سنت، با همین بیانی که موجم مقایس که چیزی که تسیر و تجر. نکته بعد از این عبارات به دست آمد، لسان تصریح کرد، تاج العروس در اون عبارتی که عرض کردیم، آدرسی که دادیم، تصریح میکنن اینا گرفتن اسم مسته. بعض از آقایان اصولی قائلن سیره به وزن فعله مصدر نوعی است، مثل جلسه، جلست و جلست الامیر. سیرم یعنی نوع خاصی از زها. اتفاقا اینم لسان دارن، تو همون آدرس لسان رو ببینید، میگه از ضرب من السیر، از سیره، از ضرب من السیر، یه نوعی از رفتن، این یعنی همین، یعنی مصدر نوعی. لکن تو این بحث اصولی بسیاری از اصولی ها از تعریفشون برمیاد که با سیره معامله مصدر نوعی نکردن، بسیاریشون. اونایی که بحث کردن این بحث خیلی در کتب جایگاه ندارن، متأخرین و معاصرین بعضیشون به این بحث پرداختن، همونجور که اول بحث هست کرد، ولی از بسیاری برمیاد که این رو مصدر نوعی ندانستن، بلکه به صورت همون اسم مصدری دانستن، لذا معادل مثلا عادت گرفتن، لذا مثلا معادل عرف گرفتن، و عرف و عادت اینا مصدر نوعی نیستن. دقت کردید؟ مثلا همون بیان حضرت آیت الله عظما سبحانی، مرحوم مظفر اینجوری تعریف میکنه، استمرار و عادت ناس. ببینید کلمه عادت هم ایشون هم استفاده میکنه، سیره اون استمرار عادت ناس هست، یا استمرار تبانیست، منطور تبانی قولی نه، این از مقوله زهاب است، مشی است. دقت کردید؟ مزی، جریان، زهاب، سیر از زهاب، لذا عملی، تبانی عملی. حالا یا در فعل شرعی با هم دیگه تبانی دارن، دیگه شما میدانید، مثل چی آقا؟ مثل اخذ به خبر واحد ثقه، مثل اخذ به ظهورات، اینا مثالاتی است که دیگه در ذهن شما هست. یا بر ترک شرعی، ظاهراً برای ترک شرع، ظاهراً بیشتر علمایی که تو این بحث وارد شدن و مثال زدن، چون در کتب اصولی زیاد به این ترک شیء هم مانور ندادن، اون چه که مانور دادن رو فعل شیء، چون معمولاً در اصول میخوان از اون جاهایی که عرف کاری کرده استفاده کنه. حالا عرف به تعبیر اینها، اگر ما که گفتیم فرق میکنه، عقلا یه تبانی در فعل دارن بیشتر میخوان استفاده کنن، مثل همین خبر واحد، مثل ظهورات، مثلا قول لغوی، مثل استصحاب، که اینا بیشتر اموری هستن انجامی، وجودی، تا ترکی و مثلا عدمی. ولی حالا مرحوم مظفر برای اینکه تعبیرش تعبیر درستی بشه، کلمه ترکشه رو بود، برای این بعضی ها مثال زدن، به این مثال فرمودن اغلا نکاح با مادر رو سیره ای ندارن، سیره شون به ترک، نکاح با خواهر رو باهاش چیکار دارن؟ اما ترک بچه نیست، سیره ای دارن، نکاح نمی کنن. من یادم یه وقتی سید استاد دامزله ایشون میفرمود، لابد ان تحقیقا میگه دیگه، دقت کرد، ایشون میفرمود ظاهرا الان در دنیا فقط یک قبیله بسیار ردی است که اینها العیاذ بالله این عمل شنیع رو چیکار میکنن؟ انجام میدن، نکاح میکنن با خواهر خودشون، ولی ظاهرا سیره اغلا بر این نیست. حالا اون تا طایفه خاصی رو که ایشون میگفت که من تحقیق نکردم، من دنبال این چیزا نبودم، ایشون میفرمود بذاریم کنار. مثلا سیره عقلا و این هستش که با مادر و خواهر خودشون ازدواجی نمیخوان. این برای تعریف مرحوم مظفر. مشخص شد که مرحوم مظفر سیره را با این تعریفش از مقوله عمل میداند نه از مقوله قول، لذا تصریح کرد به این تبانی عمل. نکته دومی که مرحوم مظفر تعریف رو با استمرار شروع کرد. مرحوم مظفر به اسم مصدری تعریف کرده یا به مصدر نوعی تعریف کرده؟ ظاهراً به هیچ کدوم، چون استمرار مصدر است. لذا ما نمی‌فهمیم مرحوم مظفر از کدام قانون استفاده کرده در این تعبیرش. تعبیرش تعبیر درستی نیست. سیره همون عادت هست یا مثلا همون تبانیست یا مثلا بعد یه جوری تعریف کرد که حالا یا با تعریف اسم مصدری سازگار باشد یا با تعریف چی آقا؟ مثلا مصدر نوعی. و حالا که استمرار ظاهرا این رو ندارن. بعضی خواستن از تعبیر ایشون استفاده کنن بگن چرا؟ چون ایشون استمرار رو اضافه کرد به عادت الناس، اضافه کرد به تبانی عملی، میگن که میگن اصلا عادت توش خوابیده مشی خاص، تبانی توش خوابیده مشی خاص، ذهاب خاص. لذا قائلن که مرحوم مظفر در اینجا در این تعبیرش ناظر به مصدر نوعی به نحو مثلا جلست الامیر به اون نحو تعریف کرده، ولی به نظر من فیه مالا یفعل المتعملی که با لغت آشنا. نکته دوم که مرحوم مظفر میفرماید اقسام السیره است. اقسام السیره ایشون میفرماید بستگی به این که این تبانی عملی بین کیا باشد، ما دو نوع سیره داریم. این تبانی عملی اگر بین عرف عامه باشد، عرف عام که ما اصطلاحاً بهش میگیم توده ناس، توده مردم، منظورمون از این عرف عام یعنی بیدین، اونم بیدین، بادین، اونم بادین، چه دین اسلام چه دین غیر اسلام. لذا در سیره عقلا، در بنای عقلا دین جایگاهی نداره و اصلا به تعبیر دقیق سیدون الاستاد دامزلول عالی که بسیار نکته مهمی است، اصلا عقلا با شرع هیچ کاری ندارن. دایره ورود عقلا اصلا دایره ارتباط با شرع نیست. همین است که بعدا میگیم چه خلط‌هایی در اثر بی‌دقتی یا پدید آمده. اینا رو جایگزین هم دانستن. اصلا عرف، دقت کنید حالا به تعبیر اینها که عرف رو ببینید، الان مرحوم مظفرم میبینید بنای عقلا رو همین عرف عام تعریف کرد، بلکه اونجایی که تبانی بین عرف عام باشه. اینا اصلا کار به دین ندارن، لذا اینجا شاخصش دین نیست. چه بیدین چه بادین، اونم بادینه، چه دین اسلام چه غیر دین اسلام، ملحد باشد و غیر ملحد، همه رو میگه. اگر اینا تبانی کنن اسم اینو میذاریم سیره عقلا یا مثلا بنای عقلا. اگر این تبانی خاص بشه دایرش، به تعبیر ایشون بشه مسلمین، یا حتی از مسلمین دایرش اخص بشود، مسلمین خاص دایرش اخص بشود، بشود به تعبیر ایشون در کتاب کل امامیه، امامیه بشود، یعنی شیعه امامیه. در این صورت اسم این سیره رو میذاریم سیره مسلمین یا سیره متشرعه یا سیره شرعیه. ما چون دو تا قسم سیره داریم، لذا در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول بنای عقلا، مرحله دوم بنای متشرعه. ملاحظه بفرمایید. از سیره المقصود و من از سیره کما هو واضحون. چطور واضحون؟ به خاطر این ماده و این لغت بر اساس ریشه که از موجم مقایس نوشتم. در سیره سیر خوابیده بود، سیر هم به معنای موزی و جریان بود، لذا کما هو واضحون. استمرار و عادت ناس و تبانیهم العملی علا فعل شیء او ترکهی. والمقصود به ناس اما جمیع العقلا والعرف العام. ببینید ایشون عرف عام رو همون خدمت شما عرض شود که جمیع العقلا میدانند و المقصود به ناس اما جمیع العقلا و العرف العام من کل ملت و نهلت. دین در اینجا اثری ندارد. فیعم المسلمین و غیرهم و تسمى السیرت و حین ازن السیرت العقلاییت و تعبیر و شاه و عند الاصولیین المتأخرین، که اصلا اینا بحث کردند بیشتر، گرچه قدما هم این تعبیر رو به کار بردن، بحث مستقلی نداشتن. و تعبیر و شاه و عند الاصولیین المتأخرین تسمیتها به بناء العقلا و اما جمیع المسلمین به ما هم مسلمون. این دیگه اینجا دین تأثیر داره، به ما هم مسلمون، وگرنه تو عقلا هم که مسلمین بودن که، ولی اونجا لحاظ دینشون جایگاهی نداشت، لحاظ مسلم بودنشون جایگاهی نداشت. و اما جمیع المسلمین به ما هم مسلمون او خصوص و اهل نهلت خاصت من المسلمین، یا حتی دایره زیغتر اخص کل امامیته مثلا. و تسمى السیرت و هین ازن سیرت المتشرعته او سیرت الشرعیته او سیرت الاسلامیته. و ینبغی تنبیه علی حجیت کل من هذین القسمین، که دیدید انشاءالله تعالی بعدن هم عرض میکنیم شهید صدرم هم در حلقه اولا هم در حلقه ثانیه هم در حلقه ثالثه از بس این بحث مهمیست تیتر مستقلی میدهد و اینا رو بحث میکند. لاستکشاف الحکم شرعی و وجه از سیر بحث بکنیم، تمام مقصد سالس حجج و ادله بود که میخواست ما رو برساند به حکم شرعی. لاستکشاف الحکم شرعی، ولی استکشاف حکم شرعی مستقیما از خودش میشه؟ نه، فی ما جرت علیه السیره، مثل خبر واحد، مثل ظهور و مثل چیزایی که اول بحث مثال زدن. و علی مدى دلالت السیره، میزان. حالا ما اگر سیره رو قبول کردیم به عنوان حجت، به چه میزان دلالت دارد، چه مقدار میتونیم ازش حکم به دست بیاریم، که انشالله تعالی خواهد آمد. فنقول، من عرض میکنم در رسائل دیگه شما تیتری به نام سیره نخواهید داشت، در کفایه تیتری به نام سیره اینجوری نخواهید داشت، اینا رو مقتنم بشمرید. اینا اون جایگاه های فکری مرحوم مظفر و اینها بود، کمان که اونایی که در الموجز خوندید دیگه نخواهید دید، مگر اینکه یه استادی پیدا بشه در درس خارج حال و حوصله کنه اونایی که در الموجز خوندید بحث بکنند. و علامت و دلالت سیره فنقولو، قبل از اینکه این ادامه عبارت رو عرض بکنم خدمت شما عرض شود که تو این عبارات ایشان دو جاش محل سوال است. اونجا کجا؟ دو جاش، یعنی عبارات یکی این که ایشون تعبیر که از سیره متشرعه، سیره شرعیه، شرعیه و متشرعه رو هر دوتا رو به کار برد و باید به این دقت کرد. حالا دقتش چی از من؟ دوم این که چطور ایشون نیمد بگه ما سه تا داریم، یکی عرف العام، یکی خاص‌تر مسلمون، یکی مثلا خاص الخاص اون نهله خاصی، چرا دو تا کرد؟ یکی سیره عقلا اسمشو گذاشت، یکی سیره مسلمین اسمشو گذاشت. خب اینا خوبه دیگه آدم دقت بکنه. اما سوال اول، رفقای عزیزم، این بحث رو با حقیقت شرعیه یکسان نکنید. اونجا کلمه شرعیه در مقابل متشرعیه بود، اونجا شرعیه به نبی اکرم و عصر نبی اکرم میگفتیم، عصر شارع و چیزی به نام حقیقت شرعیه داشتیم و به بعد از عصر نبی اکرم ارواحنا له الفدا میگفتیم متشرعیه و حقیقت متشرعیه رو داشتیم، ولی اینجا اصلا این ملاک نیست، این اصلا اصطلاحه، سیره متشرع یا سیره شرعیه. این دیگه فکر نکنید معناش این هستش که همون شرعی و متشرعیه ای که در حقیقت شرعیه خوندیم مثلا تا زمان امیرالمومنین رو مثلا میگن سیره شرعیه، از بعد از مثلا زمان نبی اکرم یعنی از ابتدای مثلا حکومت امیرالمومنین ارواحنا له الفدا رو میگن متشرعیه. نخه، اون اصطلاح با این اصطلاح کاملا جداست. این نکته. نکته دوم آن است که ببینید وقتی ایشون داره این دومی رو بحث میکنه به وضوح روشن میشود که اون چیزی که سبب شده این آقایون تو دو مرحله بحث بکنن این بوده که تو این سیره دوم که حالا اسمشو بذاریم مثلا سیره مسلمین یا متشرعه یا شرعیه، این در صدر امام معصوم یا معصوم، حالا نبی اکرم باشد یا امام معصوم باشد، اون ملاک بوده. در صدر ختم شدن به نبی اکرم ارواح و ناله الفدایا به امام معصوم علیه الصلاه و السلام. لذا وقتی میگیم مسلمون به ما هم مسلمون، یعنی چون از نبی اکرم گرفتن. وقتی میگیم متشرعه به ما هم متشرعه، چون از نبی اکرم گرفتن، چون در صدرشون امام معصوم بوده. لذا خود این در صدر بودن احکامی رو میسازه که از بناء عقلا جداش میکنه. لذا تو دو مرحله بحث میکنه. با این نکاتی که عرض کردم مشخص میشود، خوب گوش کنید، که دیگه معنا نداشت که بیایم این دو تا رو از هم جدا بکنیم، بگیم مسلمون، بعد یکی هم داریم مثلا سیرت اصحاب الامامیه. قد کردی این دو تا رو از هم دیگه جدا بکنیم، چون تمام نکته این خابیده به این که در رأسش معصوم باشد. حالا چه اون معصوم نبی اکرم باشد، به این لحاظ بگید مسلمون، به این لحاظ بگید مسلمون، اگر ختم بشود به نبی اکرم. اگر هم ختم نشود به نبی اکرم، ختم بشود به یکی از ائمه معصوم صلوات الله علیه و اجمعین، بازم ختم شدن به معصوم در کاره، او ملاک است. دقت کنید. لذا به این خاطر اسمشو بذاریم سیره متشرع و سیره شرعیه. این که به نبی اکرم ختم بشود ارواح و ناله الفدا یا ائمه معصومی صلوات الله علیه و اجمعین تأثیری ندارد، چون تأثیری ندارد جدا کردن از اینها، جدا کردن این دوتا از هم دیگه ملاکی نداشته، این است که هر دوتا رو یکی میکنه. با این نکاتی که عرض کردم یه چیز دیگه مشخص شد که این کل امامیهی که ایشون نوشت آنچنان تعبیر خوبی نیست. کل امامیه که بعدش هم یه مثلا هم تازه بنویسه، کل امامیه مثلا، خب ایشون نوشت یا این که نهله از مسلمین، مثلا اگر اون نهله عامه باشن، عامه چه به درد ما میخوره؟ بله عامه اگر به نبی اکرم ختم بشود اون میشه سیره مسلمون، قد که به نبی اکرم ختم بشود، که در این صورت خب اگر واقعا از نبی اکرم بخواد به صدر به نبی اکرم ختم بشود، خب در بین امامی هم موجود است، لذا عامه خصوصیتی نه. اگر بخواد به امام معصوم در صدر تکیه بشود، که اونجا اصلا عامه نقشی ندارد، لذا این کل امامیه که ایشون نوشت همچین کلمه خوبی نبود. این امامیه انحصار است، انحصار نه مثال، که هم کل بیاریم هم بعدش مثلنی بنویسیم، چون این امامیه هستن که به معصوم ختم می شود، یعنی به امام ختم می شود. عامه میخواد به کی ختم بشود؟ به اونا ختم بشود؟ دقت کردید؟ اونا حجیت بخشی دارن؟ لذا این کل امامیه خیلی بیان عجیب غریبی از مرحوم مظفر. اگر هم ایشون میخواد بگی که نه من میخوام بگم مثلا عامه هم همینطور، خب اولا عبارات شما وقتی دارین دومی رو بحث میکنید تماما سر ائمه معصومینه، بر نمیتابه. ثانیا اگر قرار عامه به لحاظ این که به نبی اکرم ختم میشود ملاک باشد، خب در این صورت خب خود امامی هم در همون هم با عامه مشترکن. لذا به این نکاتی که عرض کردم که بسیار دقیق بود ولی یه مقداری پیچیده بود در مباحثه دقت بکنید. یک حجیت و بناء العقل و مفهوم بود چی گفتم؟ ها؟ خب آفرین. یه خود پیچیده بود ولی قابل فهم. لقد تکلمنا، اینم عرض کردیم، ببینید لقد تکلمنا اکثر من مرتن فیما سبق من هذا الجزء عن بناء العقلاء، بارها بحث کردیم، و استدللنا بهی على حجیت خبر الواحد، صفحه 446. و حجیت الظواهر که الحمدلله اینو خوندیم، صوتمون هم موجوده، صفحه 494. و قد اشبعنا الموضوع بحثن، یه جایی خیلی دیگه راجع به این بنا عقلا ما صحبت کردیم. سیر اشبعنا الموضوع بحثن فی مسئلت حجیت قول لغوی، که به فضل الله اینم درس دادم، دقت کردید، تو صفحه 490 اونجا ایشون خیلی مبسوط راجع به حجیت قول لغوی بحث میکنه. چرا؟ چون یکی از ادله‌ای که برای حجیت قول لغوی آوردن صفحه 490 همین بناء عقلام، میگن لغوی خبره است، عقلام بناء عملیشون بر این است که به خبره رجوع کنن، ردی از معصوم نداریم، لذا قول لغوی حجت است. اونجا مرحوم مظفر مخالفت کرد و نپذیرفت، و برای اینکه نپذیره مبسوط وارد بحث شد که از جهاتی بحثش از اینجا حتی کامل تره، از جهاتی، گرچه اینجا هم یه جهاتی دارد که اونجا ندارد، ولی اونجا هم یه نکاتی دارد که اینجا ندارد. البته تو صوت گوش کنید، من عبارات امیر سفرم در درس خوندم. و هناک قلنا، این ضابطه رو ببینید، در بحث حجیت قول لغوی گفتیم بابا بنای عقلا خودش هیچ تأثیری ندارد، بنای عقلا زمانی به درد بخور است که ما کشف بکنیم یقیناً از این که معصوم موافق است با اون ماجرت علیه بنا. این یقینه مهم است آی صلواتی، این یقینه، این علمه، این قطعه مهم است، لذا این ضابط است. و هناک قلنا ان بناء العقلا لا يكون دليلا الا، لا يكون دليلا الا اذا كان يستكشف من على نحو اليقين، پس در حقیقت اون یقینه داره کار بازی میکنه، على نحو اليقين موافقت الشارع و امضاء رفقا، امضایی که در این اصطلاحات به کار میبرن، نه امضایی که ما امروز اصطلاح شده، منظور از امضا یعنی همون موافقت، على نحو اليقين موافقت الشارع و امضاءه لطريقة العقلاء. خودش هم میگه لأن اليقين تنتهي إليه حجية كل حجت، که در بحث هفتم بود، حجية العلم ذاتیتون، همین عبارات رو اونجا دیدیم. لذا این نشون میدهد، گوش کنید، این نشون میدهد که بناء عقلاء نمیشود اولا و به ذات بهش تمسک کرد، بلکه بنای عقلا اگر کشف شود به نحو قطعی، به تعبیر خودش یقینی علمی، که شارع با این ماجرت علیه بناء العقلا موافق است، اون وقت می شود به عنوان مستند ازش استفاده کرد. ایشون توی اون بحث، توی بحث حجیت قول لغوی، که حالا شما عبارتش رو بیارید صفحه 400 و از اول بیارید، 446 رو بیارید، 446. من بعضی از عباراتش رو بخوانم. ببینید تو 446 ایشون استفاده میکنه دلیل حجیت خبر الواحد من بلاء العقلا. دقت کردید؟ لطفاً صفحه 447 دو پاراگراف مونده به آخر صفحه رو دقت کنید. و المسلمون بالخصوص کسائر الناس، این نشون میدهد که مرحوم مظفر میخواد بفرماد که برای حجیت خبر واحد هم ما میتونیم به بناء عقلا تمسک کنیم، هم به بناء، حالا چی آقا، متشرع به قول خودش، شرعیه یا اسلامیه. و المسلمون بالخصوص کسائر الناس جرت سیرت و هم العملیه علا مثل ذالک استفادت احکام شرعیه من القدیم الى یومنا هازا لأنهم متحدو المسلک و طریقه من سائر البشر کما جرت سیرت و هم به ما هم اغلا. یعنی خبر واحد هم می شود از بناء اغلا استفاده کرد، هم از بناء متشرع علا ذالک فی غیر الاحکام شرعیه. پاراگراف آخر صفحه رو ببینید، اذا ثبت سیرت العقلاء من الناس بما فیهم المسلمون، سیره عقلا به این که به ما این که درشون مسلمون هست. خب البته اگر درشون مسلمون هم نباشد خب هیچ نکته‌ای نخوابیده توش، حالا نباشد به ما اون فیه مسلمون، فقط نکتهش این میشود که دیگه نمیتونیم بگیم بناء متشرع، باید بگیم بناء عقلا. به ما فیهم المسلمون علل اصل به خبر الواحد ثقه فان الشارع المقدس متحد المسلک معهم. میگه شارع مقدس هم با اینا متحد المسلک. چرا؟ لأنه منهم، چون شارع هم از خدمه شما هست شاید که اغلاست. بل هو رئیسهم، این تعبیر رو ببینید چند بار ایشون به کار میاد، لأنه منهم بل رئیسهم. شما این تعبیر براتون آشناست، این تعبیر رو خیلی شنیدید. کجا شنیدید؟ تو اسنقو دقت کردید و اونجا دیدید که ما چه کردیم با اونچه که ایشون به کار می بود راجع به شاره، می گفت لعنه من هم بل رئیس هم. حالا تا اینجا بهش برسیم، لعنه من هم بل هو رئیس هم فلابد دن نعلم به انه متخذون لحاظ طریقت اغلایه. خب اگر رسیدیم که معصوم هم خبر واحد رو اخذ می کند یا لاغل متحد المسلک است، این میشه دلیل حجیت برای خبر واحد. صفحه 494 رو بیاری، قبل از 494 همون 490 رو سر راه بیاری. 490 489 شروع میشه حجیت قول لغوی، 490 ثانیاً قیل از دلیل و بناء العقلا، بناء عقلا لأن من سیرة العقلا و بنائهم العملی الرجوع الى اهل الخبرة الموثوق بهم فی جمیع الامور التي يحتاج في معرفتها الى خبرة و اعمال الرأی و الاجتهاد و من المعلوم ان اللغوی معدود من اهل الخبرة في فنه و شارع لم يثبت منها الرد ان هاذه سیرت العملی ردی و شارع نرسیده فیستکشف از این عدم رد موافقت شارع با عقلا، رضای شارع با عقلا. لذا چیکار میکنیم؟ لذا از بناء عقلا استفاده میکنیم برای حجیت بخشی به چی؟ آقا قول لغوی. مرحوم مظفر اونجا نوشت این حرف تمام نیست، نمیتونیم تمسک کنیم به قول لغوی، نمیتونیم تمسک کنیم به بناء عقلا برای حجیت قول لغوی. چرا؟ اونجا فرمود سه شرط دارن، سه شرط دارن. ببینید 491، بل لا یحصل هذا الاستکشاف الا به احد شروط ثلاثه که کلها غیر متوفره فی المقام، در باب قول لغوی نیست. یک، الا یکون مانع من کون شارع متحد المسلک مع العقلا فی البناء و سیره. ما مانعی نداشته باشیم از این که بگیم شارع متحد المسلک است، وگرنه اگر مانعی داشته باشیم چجوری بگیم شارع متحد المسلک است؟ و در مورد قول رجوع به قول لغوی ایشون فرمود مانع داریم. مانعی که فرمود چی بود؟ آقایانی که درس حضور داشتید یا گوش کردید، نه درس دادم دیگه، فرمود مانع این است که اگر بگید معصوم به لغوی رجوع میکند این جهل معصوم رو در پی داره و معصوم هیچ وقت جاهل نیست که مثلا نداند سعید در آیه شریفه فتیمم و سعیده چیه، رجوع کند به لغوی ببینه لغوی سعید رو چی برای من. میان معصوم بپرسن سعید یعنی چی؟ واقعا معصوم برن لغوی بپرسن. لذا نمیتواند این شعار متحد المسلک باشه. ببینید لطفا به این تعابیر گوش کنید، من که دیگه قطعا نمیتونم برگردم اون سفر رو که به اون مبسوطی در اون 15 جلسه، اینا 15 جلسه طول کشته درس دادن برگردم، ولی بعضی از حرفای مرحوم مظفر تو این چیزایی که اینجا میخوایم بخونیم با اونجا ناسازگاره، تو صوتا موجوده. دوم، اذا کان هناک مانع من ان یکون الشارع متحد المسلک مع عقلا، خب باید بگیم خودش نمیتونه متحد المسلک باشه، خودش نمیتونه رجوع کنه به قول لغوی مثلا، ولی باید اون رجوع یا اون حالا بگیم اون مسلک در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام در بین مردم معاصر با او این رایج باشد، رایج باشد. اگر خودش عمل نمی کنه لاغر یه عملی باشد که معاصرین در مرعی مسمع معصوم علیه السلام انجام میدن و معصوم هم سکوت میکنن، سکوت میکنن. بگیم خب معصوم که داره میبینه که اینا دارن به لغوی رجوع میکنن، اونم تو احکام شرعیه، خیلی مهمه، تو احکام شرعیه میرن مثلا رجوع میکنن به قول لغوی. اولا باشد این رجوع در اون زمان در بین مردم، ثانیا این که در مرعا و مسمع معصوم باشد، ثالثا این که در احکام شرعیه باشد. اگر معصوم ردعی نکرد این نشون میدهد که بس موافقت، خودش عمل نمی کنه ولی اشکال نداره شما عمل کنه، من که جهل ندارم. مثل استصحاب، وقتی روایات استصحاب رو میخوندیم تو المجد به شما میگفتیم اینا درس های معصوم است به ما استصحاب رو، ولی معصوم که استصحاب جاری نمی کنه، معصوم که شک نداره لا تنقض الیقین به شک، ولی معصوم که براءت جاری نمی کنه رفع مالا یعلمون، اینا درس هاش بود برای ما، اونا شک ندارن ولی اشکال نداره ما مثلا براءت شرعیه جریان بدیم یا استصحاب جریان بدیم. خب مرحوم مظفر به اینم اشکال کرد، گفت از کجا بدانیم که در مرعا و مسمع معصوم مردم رجوع میکردن در احکام شرعیه به قول لغوی. سومی که این رو صفحه اینم از اون عبارات 492 بود که چقدر وقت منو یادتون میاد آقای آریانی شماره 3 چقدر وقت منو در دست گرفت. از انتفاع از شرطان المتقدمان فلابد دهین ازن من قیام دلیل خاص قطعی علا رضا شاره. اگر این دوتای قبلی نبود، اگر میخواید، اینم خیلی فرموش عجیبیست، اگر میخواید به سیره تمسک کنید باید اینجا دلیل خاص داشته باشید بر رضایت معصوم، اگر نداشتید استکشاف نمی کند سیره موافقت شارع مقدس و لذا این سیره سیره ایست به درد نخور، قابلیت و حجیت ندارد. ببینید چقدر بحث کرد، تقریبا شروط تمسک به سیره رو اونجا بحث کرد، این بود که اینجا نوشت قد اشبعنا، قد کرد دیگه. صفحه 494 وجه و حجیت ظهور، ان الدلیل علی حجیت الظاهر منحصر فی بناء العقلا، اینجا دیگه انحصاره. دوباره تو مقدمه ثانیه 494 آخر صفحه میگه ان من المقتوع به ایضا ان شارع المقدس لم یخرج در محاوراتش استعمالاتش از استعمالات اهل محاوره از عقلا، چون شارع از اغلاست بل رئیس اغلاست لذا متحد المسلک است. دقت کردید متحد المسلک است، لذا از این راه استفاده میکنیم حجیت خبر حجیت ظواهر رو ثابت میکنیم به وسیله بناء اغلا. تو این بحث اینجور میفرمایید، باز این کتابو بده به من. و قلنا هناک 514 قلنا هناک تو قول لغوی ان موافقت الشارع لا تستکشف على نحو اليقين الا بعهد شروط ثلاثه که من هر سه تاشو الان خوندم براتون و یه مقدارکی توضیح دادم، بیشترش درس و نذکر خلاصتها، خودش تعبیر به خلاصه میکنه. هنا تو این بس به اسلوب آخر من البیان، البته بیانمون با اون صفحه فرق میکنه، من عرض میکنم نه تنها بیان فرق میکنه که گاهن تداخلاتی هم با هم دارن، کمان که تو مباحث اونجا عرض کردم. فنقولو میگیم خدمت شما عرض شود که من باید یک جا این چیزایی که ایشون فرموده نموداری کردم، یک جا تقدیم محضر کنم، یک جا عبارتشو بخونم، بعد ببینیم اشکالات عبارت چیه. حالا به نظر شما ادامه بدم یا به نظر شما بسه و بقیهش انشاءالله نمیرسیم؟ خب چون شما فرمودی نمیرسیم منم اطاعت میکنم و لااقل این نموداری رو تحلیل محضر میکنم، ولی بیفایده است. استغفرالله.